أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقوال مربوط به اعتبار قید مطابقت معونه با شأن بود. عرض کردیم سه قول در این رابطه وجود داره. قول اول که قول به اعتبار این شرط مطلقا بود ذکر شد و سه دلیل برای اون بیان گردید. قول دوم قول به اعتبار این شرط در خصوص امور دنیوی است. عرض کردیم مرحوم آقای خویی می‌فرماید این که گفته شده معونه باید مطابق شأن باشه و الا استثناء نمی شود، این مربوط به هزینه های زندگی و معاش شخصه، یعنی اون چه که برای خودش و عیالش هزینه می کند باید مطابق با شأن و جایگاه و موقعیت او باشه. اما در امور اخروی مثل صدقات، زیارات، اینها دیگه این شرط وجود نداره. یعنی هرچه از فواید حاصله در این راه صرف کند این از معونه به حساب میاد. دلیلی که ایشون در کلماتشون برای این قول ذکر کردند اینه که به طور کلی هر مسلمانی باید در جهت قرب به خداوند حرکت کنه. خداوند متعال برای تقرب انسان به خودش دستوراتی داده. برخی از این دستورات واجب الاطاعه هستند، بعضی مستحبند. فرقی نمی کنه، هم واجبات موجب رضای خداوند از عبد و هم مستحبات. و از اونجا که مسلمان باید خود را در مسیر تقرب به خداوند قرار بده و کارهایی بکند که موجب قرب او به خداوند بشود، قهرن باید اعمال واجبه و مستحبه رو انجام بده. یعنی اعمال واجبه رو لزوماً باید انجام بده، در مورد مستحبات هم خب این یک فرصته برای مسلمان که متصدی اتیان به مستحبات شود. خب این کارها رو هر مسلمانی انجام میده برای قرب به خداوند و تحصیل رضای الهی و به دست آوردن ثواب و وصول به جنت. بنابراین این یه فرصتی است که خداوند برای مسلمانان قرار داده، مستحبات و اعمالی که دارای رجحان شرعی هستند مثل زیارت و صدقه و امثال این، اینا طرقی هستند که به واسطه اون موجبه، به واسطه اون مسلمان رفعت مقام پیدا میکنه، مقامات معنوی براش حاصل میشه و در آخرت هم در بهشت جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. اون وقت این درست نیست که برای بعضی مسلمانان این فرصت فراهم باشه، برای برخی نباشه. ما به یک مسلمانی که مثلا در یک جایگاه و موقعیت خاصی است، یک شأن خاصی برای او تعریف شده، این فرصت را فراهم کنیم که هر هزینه‌ای که می‌کند جزء مؤونه مستثنات باشه و خمس به اون تعلق نگیره. اما حالا برای کسی که در یک شأن مثلا پایین تری یا محدود تری قرار داره، بگیم اگر تو بخوای مثلا به جای سالی یک بار 3 بار یا 5 بار مشهد مشرف بشی، این از هزینه های تو به حساب نمیاد، این جزء به اصطلاح مؤونه مستثنات نیست، خمس بهش تعلق میگیره. نمیشه در امور معنوی بین مسلمین تفاوت قرار داد. بالاخره این یه امتیازه، این که هزینه ها معاف از خمس باشد یا نباشد خیلی فرق میکنه. ما به یه عده عرض به حضور شما اجازه بدیم هزینه هایی که در رابطه با امور مستحبه انجام میدهند، اینها از خمس معاف باشه، چون شأنش اقتضا میکنه 10 بار در سال بره زیارت. همه اینها رو جزء مؤونه بدانیم و از خمس معاف بکنیم و به یک کسی بگیم اگر تو بیش از 1 بار مشرف بشوی این هزینه اشکالی نداره، ولی معاف از خمس نیست. در این جهت نمی شود بین مسلمین فرق گذاشت. لذا ایشون می فرماید در این امور هر چه هزینه شود اسراف و تبذیر محقق نمیشه. یک کسی دوست داره اموالش رو صدقه بده، این چه اسرافی است؟ میخواد زیاد هم بده. یک کسی عرض به حضور شما دوست داره زیاد عمره بره، یک کسی دوست داره هر ماه بره زیارت امام حسین، خب این در واقع یک قدم‌هایی است برای ذخیره در آخرت و برای اینکه شخص بعد از مردن از این فواید بهره‌مند بشه. وقتی خود شارع این همه تحریک بر تحصیل ثواب و شتاب برای رسیدن به مقام قرب میکنه و طرقش هم به نحوی است که بعضن هزینه زا هست، دیگه ما نمیتونیم عرض به حضور شما به هیچ نحوی در سر این راه مانع ایجاد کنیم. بالاخره این یه مانعیه، این که به کسی بگیم معونه هایی که تو برای رسیدن به مقامات معنوی انجام میدهی معاف از خمس نیست، این بالاخره فی نفسه یک مانعه. اما به کس دیگری بگیم نه، تو هر شأنت اقتضا میکنه مثلا این همه زیارت بری و این همه صدقه بدی، خب این عرض به حضور شما به نظر میرسد به اصطلاح فرمایش ایشون اینه که به طور کلی انصاف این است که هر چه در این راه صرف شود جزء معونه است، کم باشه یا زیاد. اینم از حضور شما بیان ایشون برای اختصاص اعتبار این شرط به هزینه های مربوط به زندگی دنیوی. اما در امور اخروی می‌فرماید این شرط معتبر نیست. اینم در مستند العروه جلد 25 کتاب الخمس صفحه 253 اصلا میگه اینجا اسراف و تبذیر معنا نداره. یعنی چی؟ نه دیگه علکی، همین دیگه، او داره به اهلش کمک میکنه، یه وقت میخواد علکی پول بده به اهلش چی؟ بابا بحث مستحباته. اون شما داری باید بحث ایشون میگه در امور دنیوی حق نداره از متعارف خارج بشه، مثل که حواست نبوده الان اومدی یه دفعه تو بحثا و این همه دارم توضیح میدم، منوش اولش حواست جای دیگه بوده ها، تو همون تفریح و اینا بوده. خب این فرمایش به نظر میرسه محل اشکال و تأمله. خوب عنایت بفرمایید. اولا ما مال دو سه اشکال به نظرمون میرسه اینجا عرض بکنیم. اولا اشکال اول اینه که ببینید مسئله تحصیل ثواب و کسب عرض به حضور شما این مقامات معنوی و وصول به درجات عالی تر در بهشت با توجه به وسعت و موقعیت اشخاص فرق میکنه. ببینید اون چه در رابطه با این امور قربیه مهمه تناسب عمل با مقدوراته. ممکنه یک کسی مطابق شأنش یک بار زیارت بره، چون در یک محدودیت مثلا خاصی است، یک کسی بیشتر زیارت بره چون در یک موقعیت وسیع‌تری از نظر مالی قرار داره. مهم این است که اون کسی که در موقعیت و شأن پایین تری از این حیث قرار داره نسبت به اون شأن و تمکنش چه قدمی بر می داره. هر کسی را با توجه به مجموع مقدورات چه از حیث شأن چه از حیث تمکن مالی می سنجن. اینطور نیست که حالا اگر کسی لزوماً شأنش اقتضا میکرد 10 بار در سال بره زیارت، این در مجموع ثواب بیشتری برای کسی که شأنش اقتضا میکنه کمتر بره حاصل بشه. ملاک برای اعطاء درجات و ثواب همون انتظاری است که در شریعت از افراد داره. حالا من برای اینکه به ذهن بیشتر نزدیک بشه مثال بزنم. ببینید، مثلا یک کسی ممکنه 100 تومن داشته باشه، 50 تومنش را صدقه بده و کمک بکنه به دیگران، یعنی نیمی از داراییش رو. یک کسی ممکنه 100 میلیون تومن صدقه، 100 میلیون تومان دارایی داشته باشه، اما 1 میلیون تومانش را صدقه بده. درسته این ظاهراً 50 تا دونه تومانی صدقه داده و اون 1 میلیون تومان و 1 میلیون تومان صدها برابر 50 تومانه، اما این رو باید حساب کرد، این کسی که 50 تومان رو داره صدقه میدهد، نیمی از دارایی یعنی 50% اموالشو داده، اما اون کسی که 1 میلیون صدقه میده در واقع 1% داراییش رو صدقه داد. این مسئله بسیار مهمی است که تا چه حد شخص حاضر از دارایی های خودش به خاطر خداوند بگذره. این خیلی مهمه. کسی که 50% داراییش رو در راه خدا میدهد، معلومه این در این شرایط به هر حال نیمی از داشته خودش رو داده. این فرق میکنه با کسی که 1% داشته خودش رو میده. حالا باز نیازها و ضرورتهای زندگی هم اگر زمیمه بشه که کاملا مسئله متفاوته. لذا در مجموع عرض من این است که در امور قربیه مسئله کثرت و تعدد اعمال مستحبی که مستلزم هزینه هست به تنهایی ملاک نیست. این یکی از عواملی است که میتواند موجب رفعت درجات بشه، اما در کنار این قهرن امور دیگری هم وجود داره که به این رفعت کمک میکنه. حتما یکی از اون عوامل شأن و موقعیت و عرض به حضور شما جایگاهیه که شخص عامل دارد. ممکنه اون کسی که شأنش مثلا در این حده، بالاخره بسته به موقعیت هایی که داره، همون یک باری که میره ارزشش از چند دفعه ای که دیگری میره بیشتر باشه. این حالا یه نکته ایست. این حالا خیلی نمیتونه به اصطلاح یک جواب فنی دقیق باشه. این قابل توجه این مسئله که با حتی با فرض رعایت شأن و این که کسی شأنش اقتضا می کند دفعات بیشتری صدقه بدهد یا زیارت برود، یا کسی شأنش اقتضا می کنه کمتر باشه، این اختلاف شؤون لزوماً اینجور نیست که نتیجه اش هم در این رابطه این باشه که در درجات معنوی اینها همین تفاوت‌ها را به واسطه همین اعمال به دست بیارن. این اولا. ثانیا، مطلبی که ایشون فرموده، خب بله مطلب درستی است، ولی این در صورتی است که ما این عنوان را عرض به حضور شما در ادله و روایات می داشتیم. یعنی مثلا در دلیل استثناء مثل الخمس و بعد المعونه، اگر عنوان شأنیت و مطابقت با موقعیت و اینکه لائق به حال او باشد ذکر شده بود، مثلا میگفت الخمس و بعد المعونه اللائقه به حاله، اون وقت میشد بگیم که در مورد مسلمان کارهایی که نسبت به امور اخروی انجام میده همش لائق به حال اوست. میتونستیم بگیم در امور دنیوی خب بله این اللائق به حاله یه معنا داره که باید از حد متعارف خارج نشه، اما در امور اخروی این اللائق به حاله یعنی هیچ محدودیتی نداره، کنه اللائق به حاله اگر در دلیل ذکر می شد نسبت به امور دنیوی یه تفسیری می شد ازش ارائه داد، چون اللائق به حاله در زندگی بالاخره همین که در حد متعارف عمل کنه، اما اللائق به حاله در رابطه با امور معنوی و مستحبی و اخروی هرچه زیاد هم باشد این اللائق به حاله. اونجا به عنوان حیث مسلمانی و رجحان کسب مقامات عالی معنوی هرچه زیارت برود لایق به حال اوست، به عنوان مسلم هرچه صدقه بدهد لایق به حال اوست. وقت معونه هایی که در رابطه با صدقه و زیارت و امثال اینها بکند اینها همه جزء معونه های مستثنات قرار میگیره. ولی مسئله اینه که تو ادله این عنوان ذکر نشده، نداریم تو روایت که الخمس بعد المعونت لائقت به حاله، گفته الخمس بعد المعونه. معونه هم از نظر عرف معناش معلومه، یعنی اون چیزهایی که برای شخص صرفش لازمه و رجحان داره، چه در زندگی شخصی چه در زندگی دینی. در زندگی شخصی خب هزینه های زندگی برای خورد و خوراک و پوشاک در حد شأن و متعارف، در رابطه با امور دینی و شرعی هم عرض به حضور شما مطابق با شأنش هزینه هایی رو که باید بکنه. عرف معونه رو به این معنا میبینه و فرقی هم بین امور مربوط به آخرت و امور مربوط به دنیا از نظر عرف نیست. بنابراین این تفصیل، این که ما این شرط رو اختصاص به امور دنیوی بدیم دون الاخروی، این از ادله قابل استفاده نیست. اینم عرض به حضور شما یک معنا، یک اشکال. خلاصش اینه که در صدق عرفی معونه که ما در دلیل اول گفتیم فرقی بین امور دنیوی و اخروی میگیره، مهونه معنای عام میداره، هر دو رو در بر میگیره. اشکال سوم صدقه رو نمیگیم ما، در حد متعارفش. بله
ما از طریق مقام در روایت هست که استثناء کنیم به لحظه خانم چیه داره به یک شخص مسلمان هست در مورد دنیا میدرد مورد اخوتی حافظ مقام شخص
نه، یعنی عرف. ببینید اونم تازه نمیگیم اینجور میشه، میگفتیم امکنه، ولی عرف واقعا معونه ها، یعنی با توجه به دلیل اولی که در مورد قول اول دیروز گفتیم، واقعا عرف هزینه ها و هزینه هایی که شخص برای مثلا زیارت میکنه هرچی باشه، میگه این جزء معونه شه؟ واقعا از دید عرف صدق عرفی، از دید شما صدق و عرفی وجود داره؟
داره خرج میکنه دیگه، علاقه تو مسائل خوبردی تو مسائل دنیاوی داره خرج میکنه، چون داره خرج
اینجا ما هم نمیگیم خرج نکنه، میگیم بکنه، ولی از جیب دیگران نه، از جیب خودش. یک پنجم این مال مال صاحبان خمسه. یعنی چه هنوز که تعلق نگرفته؟ ما میگیم خیلی خوب، شما فایده بهش خمس تعلق گرفته، منتها گفتن الخمس و بعد المعونه، خیلی خوب، منتها معونه چیه؟ معونه یعنی انقبی داره پیکره، همینطوری همه رو بریزی بپاشی بری آخرش هیچی برای صاحبان خمس نمونه، این که اصلا نقض غرض میشه. خب برن، تو ما نمیگیم نره چندین بار، ما داریم میگیم هرکی اون شأن اونا بوده، اونا باید میرفتن، ما نمیگیم سالی یه بار. خیلی خوب، مطابقه با شأن یه کسی ممکنه، بله الان مثلا این آقایون مراجع بعثه دارن، هر سال باید اینا حج برن. خیلی خوب، حالا اون که از جیبشون نمیدن، از تشکیلات، یعنی از فرق فر میکنه موضوعش، میخوام بگم شأن سفر مکرر رو دارم عرض میکنم، اونایی که از جیبشون بخوام بدن، اونایی که با بودجه به خاطر کار میرن با بودجه های دیگران، خب اون اصلا یه حساب دیگه ای داره، اون جزئه به اصطلاح مخارج اون تشکیلات و شئونه. حالا یک اشکال دیگر هم که اینجا، البته خیلی اشکال مهمی نیست چه بسا قابل جواب هم باشه، اینه که عرض به حضور شما، بحث ما به طور کلی درباره معونه ایست که از ربح متعلق خمس استثناء می شود. ما میخواییم ببینیم چه معونه هایی از این ربح و فائده متعلق خمس استثناء می شود. این یه مسئله است. در این رابطه هیچ کس مانع و جلودار عرض به حضور شما این مخارج نیست، شرعن کسی اشکال نداره همه اموالشو بخواد صدقه بده، شرعن مانعی نداره همه فواید رو باش زیارت بره، اما میگیم این هزینه ها هزینه هایی است که معاف از خمس نیست. اگر خارج از حد متعارف باشه، عرض به حضور شما، از خمس معاف نمیشه. این یه مسئله است. اما مسئله دیگه، عرض به حضور شما، بحث جواز این کاره. ببینید استدلالی که مرحوم آقای خویی آوردن نهایتاً اثبات میکنه جواز صرف ربه را در راه زیارت و صدقه دادن و این که در این راه اسراف و تبذیر معنا نداره. اما جواز غیر از اینه که ما بگیم این حتی از خمس هم معاف است. ببینید یه وقت میخوایم اثبات کنیم در امور اخروی اسراف و تبذیر معنا نداره، یعنی کسی دائما میخواد بره سفر زیارت به قصد قربت، هفته یه بار پاشه بره زیارت و بیاد، اینجا عنوان اسراف و تبذیر صدق نمی کنه، اسراف نیست، شرعاً ممنوع نیست. با بیان آقای خویی این مطلب ثابت میشه که اگر کسی واقعا بخواد برای تحصیل رضای الهی این مخارج و هزینه ها رو بکنه اشکال نداره، حتی رجحان هم داره و اسراف و تبذیر محسوب نمیشه. ولی اینکه اسراف و تبذیر محسوب نشود غیر از این است که خمس هم به اون تعلق نگیره. این کار خوب رجحانم داره، اما جزء معونه هایی است که از خمس معاف نیست. دلیل ایشون این رو نمیتونه ثابت کنه که معونه هایی هزینه هایی که در این راه صرف می شود جزء معونه مستثنات از ربح خمس است. نهایت چیزی که عرض به حضور شما از دلیل ایشون استفاده میشه اینه که اینجا جایز است این هزینه ها و اسراف و تبذیر نیست. اما هازا امرون و این که این جزء معونه مستثنات از ربح خمس باشد این امران آخر، دلیل ایشون این مطلب دوم ثابت نمی کنه. این هم یه اشکالی است که از حضور شما در این مقام میشه ذکر کرد. البته لقائل ان یقول که در اینجا همین که بالاخره نسبت به یک شخص هزینه ها را معاف از خمس بدانیم نسبت به یک شخص ندانیم، این بالاخره یه مانعیتی ایجاد میکنه. درسته بحث جواز و عدم جواز نیست، اما با این استدلال آقای خویی با بیانی که من عرض کردم به هر حال وقتی ما هزینه های مربوط به سفر زیارتی و صدقه را معاف از خمس ندانیم بالاخره یک ترمز و مانعی برای شخص ایجاد کردیم. لذا این اشکال شاید چندان وارد نباشه، بالاتر از این از دلیل آقای خوی استفاده میشه. از دلیل ایشون صرف جواز و عرض به حضور شما اینها نیست. حالا اگر بخوایم به اصطلاح با مسامحه یه مقدار نگاه کنیم شاید بتونیم این اشکال رو بپذیریم. در مجموع به نظر میرسه از دلیلی که ایشون ذکر کردن، یعنی قول دوم، نمیتونیم با این دلیل اثبات کنیم که بین امور دنیوی و اخروی فرق در امور اخروی این قید اعتبار نداره، در امور دنیوی داره. این نظر به نظر ما نظر صحیحی نیست. اما میمونه قول عرض به حضور شما دوم، قول سوم که حالا این رو عرض میکنیم. چون فردا شهادت امام کاظم علیه السلام هم هست، من در حد چند دقیقه مختصر فقط یک جمله ای از امام کاظم علیه السلام میخوانم و عرضم رو تمام میکنم. حالا من تو ذهنم بود یه مقداری مفصلتر راجع به این موضوع بحث بکنم، اما وقت کمه، میترسم باز ناقص بشه و حیفه. حالا بذارید من این رو تو جلسه بعد یه باید 17 دقیقه زودتر تمام میکنم و این بحث رو این نکته ای بود عرض میکنم، انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.
بعد از نماز